نام و یاد خدا. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه سخن و سخنوران. در این برنامه این مجال را داریم تا به سخنان حکیمانه و ادیبانه چهره‌های نامدار زبان و ادبیات فارسی از ایران و جهان گوش بسپاریم، بیاموزیم و آموزه‌هایش را به کار گیریم. در این فرصت آقای ایرج شهبازی، پژوهشگر و نویسنده زبان ادبیات فارسی، می‌شنویم که از پژوهش‌ها و تحقیقات ادبی خود سخن می‌گوید. امید که مفید باشد و آموزنده. با ما همراه باشید.
به یاری خدا چند جلسه راجع به موانع سلوک معنوی از نگاه عطار در منطقه تیر صحبت خواهیم کرد. عطار هم اهل جذبه و عشق و عمله و بیشتر به مباحث کاربردی و عملی توجه داره. به همین خاطره که در منطق الطیر خیلی زیاد به مباحث فکری و نظری نپرداخته. با این حال عطار چند تا مسئله مهم فکری و نظری رو مطرح کرده که من به نظرم 8 تا بحث اصلی هستن. یکی پرسش درباره نسبت انسان و خدا، دوم پرسش درباره راز برتری اولیا بر دیگر انسان‌ها، سوم پرسش درباره لزوم سلوک معنوی، چهارم پرسش درباره وادی‌های سلوک، پنجم پرسش در مورد گستاخی با خدا، ششم پرسش درباره شادمانی و دلخوشی در سلوک، هفتم پرسش درباره کالا و بضاعت رایج در درگاه خدا و هشتم پرسش درباره حاجت خواستن از خدا. من اولی مورد رو امروز خدمتتون عرض می‌کنم و انشالله هفته بقیه رو می‌ذاریم برای جلسه بعدی. پرسش درباره نسبت انسان و خدا. یکی از مهمترین پرسش‌ها درباره رابطه انسان و خدا اینه که بین انسان و خدا چه نسبتی وجود داره؟ خدا بی نهایت والا، عظیم، رفیع و متعالیه و انسان موجودی بسیار حقیر و کوچک. بین این دوتا چه ربط و نسبتی وجود داره؟ دوستان، این پرسش واقعا پرسش مهمیه و هر پاسخی که به این پرسش بدیم در رابطه بین انسان و خدا تأثیر قطعی خواهد داشت. به عنوان نمونه، اگر مثل فیلسوفان انسان رو معلول خدا بدونیم و خدا رو علت جهان و انسان به شمار بیاریم، اون وقت رابطه انسان و خدا بر اساس علیت مبتنی خواهد بود و روشنه که بین علت و معلول رابطه عاشقانه نمیشه برقرار کرد. بر پایه تبیینی که از نسبت انسان و خدا به دست میدیم، میتونیم انواع رابطه ها رو بین انسان و خدا تصور کنیم. اگر بپذیریم که انسان و خدا هیچ ربط و نسبتی و هیچ سنخیت و جنسیتی با هم ندارن، اون وقت ناگزیر باید بپذیریم که هیچ گونه رابطه‌ای هم بین انسان و خدا وجود نخواهد داشت. ببینیم پاسخ عطار به این پرسش اندیشه سوز چیه. پاسخی که عطار به این پرسش سترگ میده اینه که همه انسان‌ها سایه‌های خداوند هستند. عطار در شرح این نکته مهم اینطور میگه که وقتی که خدا نقاب از آفتاب رخسار خودش برداشت و چهره درخشان خودش رو آشکار کرد، بر اثر تجلی خدا، تجلی به معنی آشکار کردن در واقع، صدها هزار سایه بر روی زمین پدید اومد. در حقیقت انسان‌ها همه سایه‌های خداوندند. اگر خدا تجلی نمی‌کرد، سایه‌های او یعنی انسان‌ها پدید نمی‌آمدند. تو بدان کانگه کسی مرغ از نقاب آشکارا کرد رخ چون آفتاب، صد هزاران سایه بر خاک افکند، پس نظر بر سایه پاک افکند، سایه خود کرد بر عالم نثار، گشت چندین مرغ هر دم آشکار، صورت مرغان عالم سر به سر سایه اوست، این بدان ای بی خبر. در واقع صورت‌های مرغان جهان سایه سیمرغ. این بدان چون این بدانستی نخست، سوی آن حضرت نسب کردی درست، گر نگشتی هیچ سی مرغ آشکار، نیستی سی مرغ هرگز سایه دار. باز اگر سی مرغ می گشتی نهان، سایه ای هرگز نماندی در جهان. هرچه اینجا سایه ای پیدا شود، اول آن چیز آشکار آنجا شود. دوستان نکته مهم در اینجا اینه که به هیچ وجه نباید آفتاب و سایه رو از همدیگه جدا بدونیم. آفتاب در درون سایه حضور داره. معنای این تعبیر متناقض لما که آفتاب در درون سایه است اینه که صورت انسان سایه خداست، اما حقیقت انسان در خداوند مستقره. دوباره تکرار میکنم، به نظر عطار صورت انسان سایه خداست ولی حقیقت انسان در خداوند مستقره. اگر روزی بتونیم خدا رو ببینیم، اون وقت میتونیم سایه ها رو بدون خیال سیمرغ ببینیم. بنابراین به نظر عطار برای دیدن آفتاب کافیه که ما از سایه عبور کنیم. به تعبیر دیگه اگر بتونیم از صورت خودمون و از صورتهای دیگران عبور کنیم، در درون خودمون و دیگران خدا رو میابیم و در او مستقرق میشیم. هر لباسی کان به صحرا آمده است، سایه سیمرغ زیبا آمده است. گر تو را سیمرغ بنماید جمال، سایه را سیمرغ بینی بی خیال. گر همه چل مرغ و گر سی مرغ بود، هر چه دیدی سایه سی مرغ بود. سایه از سی مرغ چون نبود جدا، گر جدا گویی از آن نبود روا. هر دو چون هستند با هم باز جوی، در گذر از سایه وانگه راز جوی. دوستان بیان شاعرانه و تمثیلی عطار واقعا کار تبیین و تحلیل رو با دشواری‌های جدی روبرو می‌کنه. با این همه با حدس و گمان از این تمثیل نکته‌های مهمی رو میشه استنباط کرد. یکی اینکه خدا پیش از همه انسان‌ها وجود داشته و فقط بعد از تجلی خدا، یعنی آشکار شدن رخ او، رخ مثل آفتاب او بود که انسان‌ها به وجود اومدن. و دوم این که بین آفتاب و سایه اون نوعی تفاوت و تمایز وجود داره. سایه به هر حال نور نیست. و سوم این که بدون آفتاب سایه پدید نمیاد و سایه در عین این که نور نیست به طور کامل به نور وابسته است و حتی یک آن هم نمیتونه بدون اون وجود داشته باشه. و چهارم این که سایه ها میتونن در نور غرق بشن اما در نور حلول نمی کنن و نور هم در سایه حلول نمی کنه. بعد از اینکه نسبت خودمون رو با سیمرغ پیدا کردیم، اون وقت باید از مرحله دانش عبور کنیم و به مرحله بینش برسیم و بعد تلاش کنیم که از دیدن به بودن برسیم. به عبارت دیگه اولین کار اینه که ما نسب نامه خودمون رو بدونیم و بفهمیم که ما صورتمون سایه سیمرغ و جانمون در خداوند مستقرق میشه. بعد از اینکه این موضوع رو دونستیم، باید این دانستن رو به دیدن تبدیل کنیم، یعنی علم الیقین رو به عین الیقین تبدیل کنیم. ولی در عین الیقین هم نباید توقف کنیم، باید این دانش و بینش رو در خودمون تحقق ببخشیم و در نحوه بودن خودمون دگرگونی ایجاد کنیم. به این ترتیبه که ما با عبور از سایه آفتاب بودن خودمون رو محقق میکنیم. پس مسیر سلوک اینجوریه: دانستن یه فلشی میزنیم، دیدن یه فلشی میزنیم، بودن. ما باید تلاش کنیم که از دانستن به سوی دیدن بریم و از دیدن به سوی بودن بریم. صورت مرغان عالم سر به سر، سایه اوستین بدان ای بی خبر. این بدان چون این بدانستی نخست، سوی آن حضرت نسب کردی درست. حالا این بیتو ببینید: چون بدانستی ببین آنگه بباش، چون بدانستی مکن این راز فاش. از سخن عطار به روشنی تمام برمیاد که او از اتحاد انسان با خدا یا از حلول انسان در خدا یا حلول خدا در انسان صحبت نمی کنه. به خاطر اینکه در حلول و اتحاد همچنان نوعی دوگانگی وجود داره، یعنی کسی که به اتحاد انسان با خدا یا اتحاد خدا با انسان یا به حلول خدا و انسان در همدیگه اعتقاد داره، در واقع با این باور خودش هستی انسان رو اثبات کرده، در حالی که به نظر عطار صورت انسان واقعی و حقیقی نیست و معنای او هم در خداوند مستغرق میشه. لطفاً کلمه استغراق رو به خاطر بسپرید، خیلی کلمه کلیدیه در منظومه فکری عطار. به نظر میرسه که عطار حتی از وحدت وجود هم صحبت نمی کنه و انسان رو خدا نمی دونه. بنابر همین ملاحظاتی که عطار به جای اصطلاحاتی مثل حلول و اتحاد از اصطلاح استغراق استفاده میکنه و به این ترتیب هر نوع دوگانگی بین انسان و خدا رو منتفی میکنه و یکی بودن اون دوتا رو هم، یعنی انسان و خدا رو هم، رد میکنه. قطره ای که در دریا مستغرق میشه با دریا متحد نمیشه، در دریا حلول نمیکنه، ولی در دریا غرق میشه، مستغرق میشه. سایه هم در خورشید غرق میشه ولی در خورشید حلول نمیکنه. هر که او آنگشت مستغرق بود، حاش لله گر تو گویی حق بود. گر تو گشتی آنچه گفتم نه حقی، لیک در حق دائما مستغرقی. مرد مستغرق حلولی کی بود، این سخن کار فضولی کی بود. گر تو را پیدا شود یک فتح باب، تو درون سایه بینی آفتاب. سایه در خورشید گم بینی مدام، خود همه خورشید بینی و سلام. حالا که پاسخ عطار به پرسش نسبت انسان و خدا رو فهمیدیم، این پرسش مطرح میشه: اگر خدا این همه آشکاره، پس چرا ما نمیتونیم او رو آشکارا ببینیم؟ اگر صورت ما سایه خداست و حقیقت ما مستغرق در خداست، چطوره که ما چنین حقیقت آشکاری رو نمیتونیم ببینیم و دریابیم؟ به نظر عطار راز مسئله در اینه که ما دیده سیمرغ بین نداریم و دلیل این که دیده سیمرغ بین نداریم اینه که دل ما مثل آینه روشن نیست. برای دیدن خدا اصلا لازم نیست که دانش‌های فراوانی بیاموزیم یا گام در سفرهای طولانی بذاریم یا کارهای شگفت‌آور و محیرالعقولی رو انجام بدیم. برای این منظور کافیه که آینه دل خودمون رو صیقل بزنیم و یک دل نورانی پیدا بکنیم. اون وقت به روشنی تمام خدا رو در خودمون خواهیم دید. دیده سیمرغ بین گر نیستت، دل چو آینه منور نیستت. پادشاه خیش را در دل ببین، عرش را در ذره‌ای حاصل ببین. عطار برای اینکه این موضوع مهم رو تبیین بکنه از یک داستان واقعا زیبا بهره گرفته. طبق این داستان یک پادشاه بسیار زیبارو و صاحب جمال بود که عاشقان سینه‌چاک فراوانی داشت، اما زیبایی او چنان درخشان و خیره کننده بود که هر که لحظه ای به او نگاه می کرد و روی او رو می دید، دل و دین به او می باخت، یا از شدت شوق می مرد، یا اینکه بعد از اون دیگه زندگی به کام او تلخ می شد. با اینکه هر روز هزاران نفر از عشق این پادشاه می مردن، باز هم مردم دیوانوار به سوی او می شتافتن و برای دیدن او از هیچ کوششی فروگذار نمی کردن. به خاطر اینکه مردن از عشق او رو بر زندگی کردن بدون عشق ترجیح میدادن، به خاطر اینکه هیچ کسی تاب دیدار پادشاه رو نداشت و از طرف دیگه هیچ کسی نمیتونست دوری پادشاه رو تحمل کنه، پادشاه دستور داد در کاخ او به شکل خاصی یک آینه تعبیه کردن. بعد میرفت بالای بام وای میستاد، تصویر او از زاویه خاصی منعکس میشد داخل اون آینه. بعد مردم میومدن در آینه تصویر پادشاه رو میدیدن، به این ترتیب هم شاه رو میدیدن و هم از مردن و دیوانه شدن در امون میموندن. با این تمهید پادشاه در واقع فرصتی فراهم کرد که مردم بدون اینکه آسیب ببینن از جمال او بتونن بهره بگیرن. معنای این داستان زیبا روشنه. هیچ کسی نمیتونه مستقیماً و بدون حجاب زیبایی وصف ناپذیر خداوند رو ببینه. تجلی خدا بنیاد وجود انسان رو در هم میکوبه و انسان رو نابود میکنه. داستان حضرت موسی و تجلی خدا بر کوه طور به روشنی گویای این سخنه که قوای ادراکی انسان تاب مواجهه مستقیم با خداوند رو نداره. به همین خاطر که خدا آینه دل انسان رو طوری آفریده که خدا بتونه در این دل تجلی کنه و انسان بتونه خدا رو در دل خودش ببینه و آسیب جدی به او وارد نشه. بنابراین هر کی میخواد خدا رو ببینه باید آینه دل خودش رو به تعبیر مولانا غماز کنه و انقدر این آینه رو صیقل بزنه تا جمال حضرت حق در این آینه باز بتابه. چون کسی را نیست چشم آن جمال و از جمالش هست صبر لامحال، با جمالش عشق نتوانست باخت، از کمال لطف خود آینه ساخت. هست آن آینه دل، در دل نگر، تا ببینی روی او در دل مگر. گر تو می داری جمال یار دوست، دل بدان کآینه دیدار اوست. دل به دست آر و جمال او ببین، آینه کن جان جلال او ببین. پادشاه توست در قصر جلال، قصر روشن ز آفتاب آن جمال. پادشاه خیش را در دل ببین، عرش را در ذره ای حاصل ببین. سخن عطار اینه که خدا همیشه در ماست، او دائما از راه‌های پنهانی به دل ما سر میزنه و خودش رو به ما نشون میده، ولی زنگارهای آینه دل ما انقدر غلیظ و تیره‌ان که ما نمیتونیم این آشکارترین حقیقت هستی رو در خودمون ببینیم. عطار برای اینکه این نکته رو توضیح بده که خدا همیشه از راه‌های پنهانی به دل ما سر میزنه ولی ما نمیتونیم او رو بشناسیم، دو تا داستان زیبا رو نقل کرده. داستان اول رو از زندگی اسکندر مقدونی گرفته. اونجوری که در داستان‌های مربوط به اسکندر اومده، اسکندر گاهی اوقات به جای اینکه فرستاده ای رو به جایی بفرسته، خودش لباس یک پیک رو میپوشید و پنهانی به عنوان یک فرستاده از کاخ بیرون میرفت، کارها رو انجام میداد و با اینکه خودش بود که همه جا حرف میزد و تصمیم میگرفت، ولی به همه میگفت که اسکندر اینجوری گفته. او همیشه این کار رو انجام میداد و هیچ کسی هم نمیدونست که این پیک و این فرستاده همون اسکندره. وقتی که اسکندر در هیئت یک پیک میگفت اسکندر اینجوری گفته، در واقع به صورت مستقیم داشت میگفت که خودم اسکندر هستم، ولی هیچ کسی نمیتونست منظور او رو دریابه و در درون هیئت یک پیک خود اسکندر رو بشناسه. این دقیقاً ماجرایی است که همیشه در ارتباط بین ما و خدا اتفاق میفته. با این که خدا دائما از راه‌های گوناگون در درون ما رفت و آمد داره، ولی ما هیچ وقت اون حقیقت همیشه آشکار هموار پنهان رو نمیبینیم. به تعبیر حافظ اون شاهد هر جایی رو ما نمیبینیم. هست راهی سوی هر دل شاه را، لیک ره نبود دل گمراه را. گر برون حجره شه بیگانه بود، غم مخور چون در درون همخانه بود. داستان دیگه داستان عیادت محمود غزنوی از عیازه. یک روز عیاز، غلام محبوب محمود غزنوی، بر اثر چشم زخم حسودان بیمار شد و از شدت بیماری خونه نشین شد. بیماری عیاز باعث نگرانی و ناراحتی محمود شده بود، بنابراین محمود یکی از خادمهای خودش رو فرا خوند و به او گفت که همین الان مثل برق و باد برو پیش عیاز، حتی یک لحظه هم در راه توقف نکن. اگر ببینم که در راه توقف کردی تو رو میکشم. برو پیش عیاز، از طرف من به او بگو که من به خاطر این که تو بیمار هستی واقعا نگرانم، ولی به این دلیل نمیتونم پیش تو بیام که بر اثر شنیدن خبر بیماری تو منم به شدت زار و نزار شدم. من با تو چنان یگانه شدم که نمیدونم تو بیمار شدی یا من. اگرچه بدنم از تو دوره، ولی جانم همیشه مشتاق توه و در کنار تو و من حتی یک لحظه هم از تو غایب نیستم. این خادم بیچاره مثل باد بدون درنگ رفت پیش عیاض و با کمال شگفتی دید که محمود غزنوی در کنار عیاض نشسته. خادم بیچاره به شدت سرگشته و حیران شده بود، از ترس لرزه بر اندامش افتاده بود و گمان میکرد که الان پادشاه رو میکشه. برای که خودش رو نجات بده قسمهای فراوانی خورد و به شاه گفت که به خدا من در راه حتی یک لحظه هم توقف نکردم و با نهایت سرعت اومدم پیش عیاض. پادشاه خندید و به او گفت که تو مرتکب خطایی نشدی، کارت هم خیلی خوب انجام دادی، ولی من یک راه پنهانی دارم که همیشه به سرعت از اون راه میام پیش عیاض، به خاطر اینکه تاب تحمل دوری او رو ندارم. بین من و عیاض راه‌های پنهانی فراوانی وجود داره و برای اینکه دیگران از راز ما خبردار نشن، من از اون راه‌های پنهانی همیشه میام پیش عیاض، عیاض هم میاد پیش من. درسته که من در بیرون برای حفظ ظاهر خبرهای مربوط به عیاض رو از دیگران میپرسم، ولی خودم همیشه از راه‌های پنهانی میام پیش عیاض و از حال او آگاه میشم. معنای این داستان اینه که خداوند، درسته که پیامبر میفرسته از طریق اولیا، خودش با ما صحبت میکنه، نشانه‌های بیرونی میذاره، ولی او از یک راه پنهانی دائما به درون ما میاد و با ما ارتباط برقرار میکنه، ولی مشکل اینه که ما دیده سیمرغ بین نداریم. شاه گفتش نیستی مجرم در این، کی بری تو راه ای خادم در این، من رهی دزدیده دارم سوی او، زان که نشکیبم دمی بی روی او، هر زمان زان ره بدو آیم نهان، تا خبر نبود کسی را در جهان. راه دزدیده یعنی پوشیده و مخفی، میان ما بسیست، رازها در ضمن جان ما بسیست، از برون گرچه خبر خواهم از او، در درون پرده آگاهم از او، راز اگر می پوشم از بیرونیان، در درون با اوست جانم در میان. پیام این داستان زیبا اینه که خدا ظاهراً از انسان دوره، ولی چنان مشتاق انسانه که برای برقرار کردن ارتباط با انسان راه‌های پنهانی فراوانی رو درست کرده و از اون راه‌های پوشیده به دل انسان سر میزنه و از احوال او باخبر میشه. به همین خاطر که اگر کسی میخواد با خدای خودش ارتباط برقرار کنه، باید همواره مراقب درون خودش باشه و در درون خودش به انتظار او بشینه. خداوند همواره از راه‌های پنهانی به دل انسان سر میزنه. با توجه به مطالبی که خدمتون عرض کردم، پاسخ عطار به پرسش نسبت میان انسان و خدا اینه که صورت انسان سایه خداست و اگر انسان بتونه از این سایه عبور کنه، در خداوند مستغرق میشه و همواره خدا رو میبینه. برای دیدن خدا و استغراق در خدا باید آینه دل رو صیقل بزنیم و زنگارها رو از اون بزداییم.
آنچه شنیدید سخنان آقای ایرج شهبازی بود که از پژوهش‌های ادبی خیش سخن گفت. بی‌روز باشید و سربلند.
ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
بی تو به سامان نرسم، ای سر و سامان همه تو،
تنم جان همه تو.
ای همه دستان ز تو و مستی مستان ز تو هم رمز میستان همه تو مستی مستان همه تو بی تو به سامان نرسن ای سر و سامان همه تو ای به تو زنده تنم جان همه تو من که به دریا زدم تا چه کنی با دل من من که به دریا زدم تا چه کنی با دل من تخته و ورته همه تو ساحل و طوفان همه تو متی دوست که این دانه ز خود سر بکشه متی دوست که این دانه ز خود سر بکشه همتی ای دوست که